چهل سال چهل گفتگو.
رضا تقی‌زاده نویسنده و تحلیلگر سیاسی در سال 57 مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو در ایران بود. رضا تقی‌زاده در روزهای پیش از انقلاب 29 سال داشت. او ساکن بریتانیاست و در شهر گلاسگو زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با رضا تقی‌زاده از او درباره مسائل دربار سلطنتی و علت خارج نشدن امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین و دوست او در سال 57 از ایران پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای تقی‌زاده، ابتدا از روزهای سال 1357 آغاز کنیم. در اون روزها شما در دفتر ملکه ایران کار می کردید و مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو بودین. سوال من این هست که در این سال بحرانی و روزهای آخر حکومت پهلوی در دفتر ملکه چه می گذشت؟
پرسش خوبی. شاید در ماهای منتهی به انقلاب وضعیت نارامی بود. دکتر ناوندی که رئیس قبلی دفتر بود برای پیوستن به دولت آقای شریف مامی دفتر رو ترک کرده بود و رئیس تازه‌ای آمده بود آقای دکتر حسین نصر که نگاه متفاوتی داشت به امور. البته زیر نظر دفتر شهبانو ده‌ها سازمان مختلف بودند که بعضی از اینها شاید چند هزار عضو داشتن، مثل بنگاه حمایت از مادران و نوزادان. و نگاه تازه به مجموعه زیر سازمانی دفتر مخصوص ملکه و همینطور سیاست گذاری ها در هر حال با اهمیت بود و آقای دکتر نصر با یک نگاه مسلمانی به دفتر آمده بود و یکی از اولین نتایج آمدن ایشان ترتیب دادن سفری بود برای رفتن به مشهد، دیدار شهبانو با آقای آیت الله خویی، با این انتظار که شاید نمایش نوعی آشتی بین مذهب و دربار پیش بیاد و یا اینکه آقای خویی اعلامیه‌ای بده حاکی از حمایت از قانون اساسی به نوعی کمک بکنه به کنار زدن یا به حاشیه راندن خمینی و افراطگرایان اسلامی، که البته این سفر به نتیجه نرسید. اتفاق دیگری که در اون دوره به یادم هست شکل می گرفت تظاهرات مردمی بود که وضعیت رو از دست رفته می دیدن و بعد به عنوان پشتیبانی از قانون اساسی تدریجا جمع شدن. من هم سهم کوچکی در این ماجرا داشتم، با اینکه هم شغل مسئولیت در دفتر ملکه و همینطور عضویت در انجمن شهر کنارم بود و به نوعی برحال وابسته به دستگاه محسوب می شدم. کار آزاد من این بود که به عنوان یک فرد، به عنوان یک آدم مسئول، در جریانی که موافق وضع موجود اون روز بود و مخالف تغییر سهمی داشته باشم، که به هر حال نقشی هم در سازمان دادن به تظاهراتی که شاید آخرین و بزرگترینش در روزهای منتهی به انقلاب بود به چشم بیاد یا بخشی از تاریخ معاصر اون روز ما باشه.
بله، اما یکی از مسائلی که کاملا مشهوده یا اینطوری به نظر میرسه اینه که هواداران پادشاهی در اون روزها حضوری کمرنگ در جامعه و پیاده روی ها داشتن. چرا سکوت کرده بودند و آیا وزارت دربار یا همین دفتر مخصوص شهبانو که شما در اون کار میکردین برای حضور اونها در خیابونها تلاشی نمیکردند؟
نه، واقعا دربار یا دستگاه های اداری برای بسیج مردم کمترین اقدامی نمیکردن. اگر شما به یکی از سخنانی های آقای بختیار گوش بدید، آقای نخست وزیر شاه، که به این تظاهرات و اجتماعات به عنوان طرفداران خودش اشاره کرده بود، اعتراف میکنه که حتی دولت پشیزی به قول او و یا کوچکترین قدمی در راه بسیج مردم یا به خیابون کشیدن اونها صورت نداد. وضعیت تا حدی متفاوت با امروز ایران بود که به هر بهانه‌ای دولت میتونه مردم رو به خیابونها بیاره. این کار کاملا کار خودجوش بود. البته من به عنوان یکی از مسئولین این حرکت تلاش داشتم که از سازمان‌ها کمکی بگیرم، ولی این کمک از جانب دربار یا از طرف دولت به هیچ وجه حمایت نمی‌شد.
آقای تقی‌زاده، دفتر مخصوص شهبانو در اون زمان چه کارهایی رو انجام می‌داد و چند نفر در این دفتر در حال کار بودند؟
واقعا شمار کسانی که در دفتر کار می‌کردند به عنوان کارمندان مستقیم دفتر مخصوص نمیتونم الان به شما بگم، چیزی در حدود 10 یا 11 مدیر کل وجود داشت، ولی بیش از 100 سازمان زیر این مجموعه کار میکرد یا با این مجموعه در ارتباط اداری بود. ملکه شاید اوقات اداری کارش خیلی بیشتر از هر کدوم از وزرای دولت بود. ایشون نقشی واقعا تعیین کننده در اداره اموری داشت که اول شکل خیریه داشت ولی بعدا شکل اجرایی هم پیدا کرد. هفته یک بار حتی هیئت دولت نزد ایشون تشکیل جلسه میداد که البته من هم صندلی داشتم کنار ایشون مینشستم، مذاکرات و گفتگوها رو ضبط میکردم و بعد برای انتشار در رسانه ها از این قضیه استفاده میشد. یادم هست وقتی که نخستین بار به دفتر میرفتم دکتر نهاوندی به من گفت که یک فندک طلا بخرم و من سیگار نمیکشیدم. بعد از چند روز از من پرسید که شما اون چیزی که ازتون خواستم انجام دادید؟ گفتم کدام چیز؟ گفت خریدن فندک. گفتم نه من سیگار نمیکشم. و بعد با خنده و شوخی از این قضیه گذشت، ولی سه شنبه بعد من متوجه شدم که به چه علت بود چنین چیزی از من میخواست. برای اینکه به محض اینکه شهبانو نشستن، یکی از وزرا از میانه میز بلند میشد و میآمد، چون قبل از اینکه گفتگو شروع بشه ایشون هر از گاهی سیگاری دود میکردن و سیگار ایشون رو روشن میکرد و دکتر نهاوندی نمیخواست که این مداخله از طرف وزرا صورت بگیره، به ترجیح میداد که من این کارو بکنم. البته من هرگز اون فندک رو نخریدم و این سیگار همونطور به شیوه سابق روشن میشد.
آیا شهبانو اصولا هر روز به دفتر مخصوص میامدند یا چند روز یک بار، یا اینکه کارکنان دفتر به کاخ میرفتند و به ایشان گزارش میدادند؟ اصولا روند کاری به چه صورتی بود؟
در طول روز ده ها گاهی صد ها نامه به دفتر می رسید که قسمتی از اینها خواهش های خصوصی بود، گاهی گلایه بود و گاهی تقاضای ملاقات بود و غیره. و شهبانو منشی مخصوصی داشت که در دفتر مستقر بود، این نامه ها رو تنظیم می کرد و برای اطلاع ایشون اونهایی که لازم هست فرستاده می شد. بنابراین ضرورتی نداشت که ایشون در دفتر مخصوص حضور پیدا بکنن و آقای دکتر نهاوندی و بعد دکتر حسین نفس هم این ارتباطات رو مستقیما برگزار می کردن و معمولا پوشه ها به دربار می رفت. محل دفتر در جایی بود در خیابان ثریا، ولی در روزها و هفته های منتهی به انقلاب این محل بسیار ناامن شد، به طوری که ما قبل از اینکه محل تازه دفتر مخصوص در خیابان نیاوران جنب فرهنگسرا تکمیل بشه عملا به اونجا نقل مکان کردیم، که البته یک زیرگذر خیابانی کاخ رو به محوطه فرهنگسرا وصل میکرد و ساختمان تازه ما مجهز بود و انتظار می‌رفت که ملکه در دفتر حضور بیشتری پیدا بکنه، ولی این اتفاق در اون روزهای بحرانی هرگز نیفتاد.
هر شود که در اینجا می‌خوام در ارتباط با یک موضوعی که برخی از منتقدان شهبانو مطرح می‌کنند سوالی رو بپرسم. در تصویری که در هنگام خروج شاه و شهبانو از ایران می‌بینیم، یک نظامی در واقع زانو زده و قصد داره که پای شاه رو ببوسه و او هم کمی خم شده که فرد نظامی رو بلند کنه. در کنار شاه، شهبانو لبخند بر لب دارد. منتقدان با اشاره به این عکس شهبانو رو متهم می کنند که او دست در توطئه‌ای داشته و از سقوط نظام پادشاهی خوشحال بوده و حتی در براندازی اون هم همکاری کرده. با توجه به تجربه شما از شهبانو به مناسبت کار در دفتر مخصوص ایشان، در این باره چه نظری دارید؟
واقعا بی‌انصافی است که از یک لحظه ثبت شده در عکس نتیجه گیری های سیاسی یا اجتماعی بشه که سر تا پا غلطه و در اون تنها غرض دیده میشه. واقعا در هفته ها و ماه های منتهی به انقلاب اعصاب این خانوم اونقدر شکسته و خرد بود که حتی خواب آرام شبانه از او روبوده شده بود. همه نگرانیش فردای مملکت بود و وقتی که تصمیم قطعی شد که شاه مملکت رو ترک بکنه، اصرار او این بود که در مملکت باقی بمونه و او تصور میکرد که حضور او در غیاب شاه میتونه کمک بکنه به انسجام وضع یا پیشگیری بکنه از پاشیده شدن اوضاع. یک مثال برای شما بزنم، یادم هست 6 ماه یا 7 ماه قبل از اینکه وضعیت کاملا تغییر بکنه، اگر خوب خاطرم باشه در دولت آقای آموزگار بود که یک گروه خبرنگار لهستانی آمده بودند به نمایندگی از کشور خودشون که نشانی رو به شهبانو تقدیم میکنن، یک مصاحبه هم اونجا انجام بدن. یادم هست نشان لبخند رو میخواستن به شهبانو بدن به خاطر کارهای فرهنگی حمایت از هنر که کرده بود. و بخشی از بازدید اینها که فیلمی هم تهیه کردن در دربار، گفتگو با شخص ایشون بود. و وقتی ما به دفتر شخص شهبانو رفتیم، این خانم رو ملکه همراهی میکرد و اتاق رو نشون میداد. و وقتی به میز تحریر شهبانو نزدیک شد، ایشون عکس شاهزاده رضا پهلوی از روی میز برداشت و با نوعی غرور مادرانه به این خانم گفت که این فرزند منه، پادشاه بعدی ایران. من تردید ندارم که به غیر از امید به نجات ایران، به غیر از تعالی مردم و به غیر از تداوم تاریخ ایران، در ذهن ملکه هیچ چیز دیگری در اون روزها میگذشت. واقعا اشتباهاتی در همه جوانب صورت گرفته، انتقاداتی از همه انجام میشه، ولی اونچه که شما الان مورد اشاره قرار دادید و من هم قبلا شنیدم، واقعا کمترین جایی برای حتی بحث کردن نداره، برای اینکه لبریز از انتقاد نابارده.
آقای تقی‌زاده، در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک ترانه یا آهنگ مورد علاقتون رو، یا آهنگی که یادآور مسئله است یا اون روزهاست، انتخاب کنید تا پخش بشه.
من شاید خیلی اهل موزیک نیستم، شاید الان نیستم، ولی قبلا بیشتر بودم. ترانه‌ای رو دلم میخواد که از شما خواهش کنم پخش کنید که همیشه در نقلی که با دوستان نزدیک داشتم به اون اشاره میکردم. اسم این ترانه هست من از لب تو منتظر یه حرف تازم، یا این خط اول شعرش بود، من از لب تو منتظر یه حرف تازم تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم. و این یک داستان سیاسی و تاریخی داره. داستان این است که ما روزهای جمعه میرفتیم به راهپیمایی. وقتی میگم من، هوشنگ نهاوندی رئیس دفتر مخصوص شهبانو و در کابینه آقای شریف مامی وزیر علوم، خانه‌اش در نیاوران بود. من در قیطریه زندگی میکردم و آقای نصیر عصار که زمانی معاون نخست وزیر بود و بعد سفیر در بروکسل و اون موقع بازنشسته بود یا از کار کنار گذاشته شده بود، در فرمانیه زندگی میکرد و آقای نهاوندی میامد منو از راه بر میداشت و بعد نصیر خان عصار رو بر میداشت. ما میرفتیم به سمت اقدسیه و بعد از راهپیمایی یک ساعت و اندی یک نهاری هم در یک چلو کبابی اونجا میخوردیم. بار آخری که ما سوار اتومبیل شدیم، به محض اینکه آقای عصار داخل ماشین نشست، آقای نهاوندی از راننده عبدالله خواست که نواری رو توی دستگاه بگذاره. اون زمان آقای نهاوندی در انتظار بود که پادشاه ایران او رو به عنوان نخست وزیر معرفی بکنه. تصور من این است که وقتی این ترانه رو دکتر نهاوندی میخواست بگذاره، منتظر شنیدن این حرف از زبان پادشاه بود. البته پیشنهاد نخست وزیری دکتر نهاوندی تا زمانی مورد پشتیبانی شهبانو هم بود، ولی در فرازی شاه با این موضوع مخالفت کرد.
مفهوم تمام شعرهامی، منظور و مراد هر پیامی، تو قبله هر امیدواری، تو مظهر فخر هر تباری، برتر ز لطافت بهاری.
در اینجا آقای تقی‌زاده گفتگو رو ادامه میدیم و میخواهم به یک موضوع دیگه بپردازیم، در مورد امیرعباس هویدا نخست وزیر و همچنین وزیر دربار در حکومت محمد رضا شاه. شما با آقای هویدا تا اونجایی که میدونم از نزدیک آشنا بودید، چرا به گمان شما او از ایران خارج نشد و پس از انقلاب در ایران ماند که به اون سرانجام تلخ منتهی شد؟
من آقای هویدا رو از زمان دبیرستان میشناختم. عضو گروه پیشرو، یعنی گروه آموزش سیاسی حزب ایران نوین بودم تا در سازمان جوانان و آقای هویدا وزرای ارشد دولت، مثل هر سازمان حزبی پویای دیگری که در ایران پیشتر بوده یا نبوده، اعضای دولت در سازمان جوانان جمع می شدن و این دیدارهای هفتگی کمک می کرد که نسل بعدی مدیران سیاسی مملکت با مجریان دولت آشنا بشن و این آشنایی برای من یک سابقه چند ساله داشت و آقای هویدا هر از گاهی که من صحبت می کردم و ایشون در جمع حاضرین بود لطفی هم می داشت. ولی در مقام وزیر دربار من هرگز فرصت دیدن او رو از نزدیک نداشتم، برای اینکه واقعا مشغله ها در درون دفتر مخصوص و در درون دربار اونقدر زیاد بود در اون ماهای پایانی که هر کس گریبان کار خودش رو گرفته بود. ولی از نزدیک به هر حال مثل هر آدم دیگری مسائل مملکت و دولت رو پیش از اینکه ایشون از کار کناره بگیره دنبال میکردم. تصورم هم این است که هویدا باور داشت کار خطایی نکرده، باور داشت که او یکی از مهرهای این مجموعه بوده و فکر میکرد که مهرهی بوده که در خدمت نوسازی، در خدمت تجدد، در خدمت پیشرفت ایران نقش خودش رو به درستی ایفا کرده. خارج از ایران جایی نداشت، مکان امنی نداشت و جز ایران جایی رو به عنوان خانه شاید قبول نداشت. اگرچه با فرهنگ عربی، با فرهنگ اروپایی آشنا بود، به 4 زبان مسلط بود، صحبت میکرد و واقعا یکی از مردانی بود که عنوان فیلسوف اغراق در دانش فردی او نیست و کرم کتاب بود، آگاه بود به مسائل دنیا، ولی با همه این توصیف کنج خانه خودش رو مکان امن میدید، بهشت خصوصی میدید و تصور نمیکرد که خروج از ایران در اون شرایط بحرانی برای او گزینه درستی است.
آقای تقی‌زاده، به طور کلی با شناختی که شما از امیر عباس هویدا داشتین، او رو چگونه انسانی توصیف میکنید؟
مثل هر انسان دیگری خطاهایی داشت، در مقابل دوستانش اغماز داشت، با مخالفینش شاید خیلی سر سازگاری نداشت. من دکتر نهاوندی رو یکی از نزدیکترین کسانی میبینم که در طول دوران کاریم با او ضمن کار دوست بودم، همینطور که با نصیر عصار یا حسن دهنوردی که زمانی رئیس سازمان جوانان حزب ایران نوین بود. رابطه آقای دکتر نهاوندی با آقای هویدا خیلی دوستانه و خوب نبود. با این حال من باید اعتراف بکنم که هویدا رو به عنوان یک دولتمرد سالم می شناختم که معایبش از خیلی از دولتمردان دیگهی که در طول زندگیم دیدم کمتر بود. میگم هر نوع خطایی به هر کس میشه نسبت داد، ولی در مجموع نمره اخلاق و نمره کار و بینش او رو نمره مثبت میبینم.
در مورد نامه موسوم به نامه احمد رشیدی مطلق که در زمان وزارت دربار امیرعباس هویدا در واقع در روزنامه اطلاعات چاپ شد، دورانی بود که داریوش همایون وزیر اطلاعات بود، برخی میگن نامه که با عنوان احمد رشیدی مطلق ارتجاع سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات منتشر شد رو امیرعباس هویدا در واقع دستور داده بوده که تهیه بشه و فرستاده بودند تا در واقع برای جمشید آموزگار نخست وزیر وقت مشکل بیافرینه و او رو در واقع نالایق جلوه بده. تا چه اندازه فکر میکنید این تئوری به واقعیت نزدیکه؟
این نامه با کاغذ و سرمهر وزارت دربار به دست کسی میرسه که باید اون رو منتشر میکرد و وزیر اطلاعات وقت این انتشار رو از 2 روزنامه خواسته بود که یک روزنامه مبادرت به اون میکنه و دیگری خودداری. بنابراین آقای هویدا رو باید بپذیریم که مطلع بوده از جریان گردش این نامه، ولی آیا واقعا تا این حد به نتیجه انتشار این نامه آگاه بود و فکر میکرد تخریبی که صورت میگیره باعث خواهد شد که لطمه سنگین به آموزگار و اگر به آموزگار میخوره به مملکت بزنه؟ من این رو باور ندارم. در هر حال بین مسئولین دولت همیشه رقابتی بوده، نخست وزیری که 13 سال کار اجرایی میکرده کنار میگذارن و کسی رو که وزیر او بوده در دولت به جای او. ممکن است که این نارضایتی، این رقابت وجود داشته، ولی باور ندارم که هویدا با قصد تخریب دولت و به زیر کشیدن حکومت چنین کاری رو صورت داده.
بهترین کلامی مفهوم تمام شعرهایی، منظور و مراد هر پیامی، تو قبله هر امیدواری، تو مظهر فخر هر تباری، برتر ز لطافت بهاری.
در اینجا به عنوان سوال آخر، آقای تقی‌زاده، با نگاهی به 40 سال گذشته و با تجربه‌ای که شما در تحلیل مسائل سیاسی دارین، آیا فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی می‌تونه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنونی رو پشت سر بگذاره؟
جمهوری اسلامی یکی از الگوهای استثنایی، ولی به هر حال یک الگوی ایرانی است. اگر ما بخوایم برگردیم به 40 سال پیش و بگیم که حکومت پادشاهی اون موقع ایران چرا سقوط کرد، به یک نتیجه مشترک با همه انقلاب‌های دیگه می‌رسیم. انقلاب وقتی صورت می‌گیره که گروهی، جماعتی، یک جریان سیاسی می‌خوان حاکمیت وقت رو به زیر بکشن و به صورت کامل نظام زندگی و نظام سیاسی مملکت رو تغییر بدن. این کار با خشونت صورت می‌گیره. این اتفاقی است که در گذشته ایران افتاد. ولی باور من این است که اگر روند تحولات اجتماعی به سرعت انجام بگیره، نحوه زندگی مردم با سرعت تغییر پیدا بکنه، واکنش مردم به نوعی واکنشی خواهد بود غیر همسو با اون جریان، و این میتونه به انقلاب بیانجامه. این وضعیتی است که در گذشته ایران پیش اومد. یعنی ایران در یک فاصله 10 ساله از یک جامعه سنتی محافظه‌کار عقب مانده تبدیل شد یا در ارتباط قرار گرفت با یک جامعه پیشرفته نظر مالی و متجدد همسو با اروپا، که میلیون ها نفر، صدها هزار نفر از مردم اون هر ماه و هر سال به کشورهای خارجی می رفتن و با نزدیکی با این تمدن غربی به جامعهشون برمی گشتن. این در داخل کشور نوعی تضاد درست کرده بود و شاید زمینه فراهم کرد برای رشد خواسته های مسلمانی که اون هم به هر حال در مملکت ما ریشه داشت. حالا در طول 40 سال گذشته این حکومت علاوه بر همه مشکلات اقتصادی که برای خودش و برای مردم فراهم کرده، یک نظام اجباری رو هم به مردم تحمیل کرده که این نظام اجباری هضمش برای مردم آسان نیست و این حکومت نه تنها با مقاومت بلکه با اعتراض‌ها، موج‌های اعتراضی مردم روبروست. این موج‌های اعتراضی وجود دارن. این موج‌ها در بدنه حکومت به صورت یک پل که هنوز ظاهراً برقراره ترک‌های مویی ایجاد کرده و این ترک‌های مویی در لحظه‌ای، در روزی به هم پیوند می‌خورن و این حکومت محکوم به ساقط شدنه. و تصور من این است که حکومت که تا به حال راه حل‌های عقلانی برای برخورد با مشکلات روزش نداشته، قادر نیست از به هم پیوستن این ترک‌ها جلوگیری بکنه. این حکومت محکوم به سقوطه.
تمام شعرهامی، منظور و مراد هر پیامی، تو قبله هر امیدواری، تو مظهر فخر هر تباری، برتر ز لطافت بهاری. تمام شعرامی، منظور و مراد هر پیامی، تو قبله هر امیدواری، تو مظهر فخر هر تباری، برتر ز لطافت بهاری.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.